صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کرده اید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این ساعت از برنامه رادیو آزادی. در ادامه نگاهی به کارنامه استاد محمد رضا لطفی نغمه پرداز و نوازنده تار در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. سپس یک کتاب یک نویسنده، بخش دوم بررسی کتاب طلا در مس دکتر رضا براهنی ناقد ادبی ایران در گفتگو با او به مناسبت تجدید چاپ این کتاب برای بار دیگر در ایران و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنامه را با نغمه ها و نغمه پردازان ادامه می دهیم. این هفته در این برنامه با کارنامه استاد محمد رضا لطفی نغمه پرداز و نوازنده چیره دست تار آشنا می شویم. در گفتاری دیگر از دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
هنوز نام شماری از آهنگسازان سنتی سالهای 30 و 40 خورشیدی پیش روی ماست که آگاهی‌های ما درباره آنها و آفریده‌های آنها کافی نیست. جامعه موسیقی ایران متأسفانه هنوز از داشتن یک تاریخچه روشن و دقیق درباره همه پیوستگان و وابستگان به خود محروم مانده است. هنوز باید در به در جستجو کرد و یافت، کاری که ما نیز خواهیم کرد. ولی تا آن زمان به نغمه پردازان نسل جوانتر می پردازیم که در آخرین دهه پیش از انقلاب و یا در سالهای پس از آن وارد میدان شده و در کوتاه مدت خوش درخشیدند. نغمه پردازان این نسل نیز عمدتاً از نواختن به ساختن و پرداختن رسیدند. غالباً نوازندگان برجسته سازهای سنتی بودند و شگردهای نواختن را به شیوه قدیمی نزد استادان سنتی آموختند. ولی تفاوت بارز اینان با بسیاری از همتایان پیشینشان در آن است که علاوه بر فراگیری موسیقی سنتی در دانشگاه‌ها یا در هنرستان‌ها با مبانی موسیقی علمی نیز آشنا شده‌اند و همین آشنایی آنها را به ورود در عرصه آهنگسازی ترغیب کرده است. حضور همین نغمه پردازان جوان سنتی پس از انقلاب اسلامی که روی خوشی به موسیقی نشان نمی‌داد، سبب شد که دستاوردهای نسل‌های پیشین کمابیش محفوظ باقی بماند. سختگیری‌های بیهوده که کاهش یافت، همین آهنگسازان جوان از یک سو با همت بسیار به گسترش برنامه‌های موسیقی یاری رسانیدند و از سوی دیگر و البته محتاطانه به نوآوری‌های تازه روی آوردند و آن را در کنسرت‌های خود در ایران و بیرون از ایران عرضه کردند. نخستین آهنگساز از نسل جوانتر که در این برنامه به او می‌پردازیم محمد رضا لطفی است که علاوه بر نواختن تار و ستار، قطعات مختلف موسیقی نیز برای ارکسترهای کوچک و بزرگ آفریده و بر روی شعر شاعران کلاسیک و نو آهنگ نهاده است، از جمله روی غزلیات درخشان مولوی. موسیقی
بمیرید 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 در این
محمد رضا لطفی در سال 1325 در گرگان زاده شده، تحصیلات عمومی خود را در همان شهر گذرانده، در سرآغاز جوانی به تهران آمده و ابتدا در هنرستان شبانه موسیقی به فراگیری نواختن تار پرداخته است. او از استادان خود در هنرستان حبیب الله صالحی و علی اکبر خان شهنازی ردیف آقا حسین قلی را آموخته و از سوی دیگر با مبانی موسیقی علمی و نظرات و آفریده های نوآورانه علی نقی وزیری آشنا شده است. لطفی از هنرستان شبانه به هنرستان روزانه نیز راه پیدا کرده و در ارکستر سبا که زیر سرپرستی حسین دهلوی اداره می شده به عنوان نوازنده تار به کار پرداخته است. مرحله دوم فراگیری های لطفی از زمان آشنایی او با ردیف شناس معروف عبدالله دوامی آغاز شده که طی آن ردیف آوازی و تصنیف های قدیمی در حافظه مانده او را فرا گرفته است. لطفی در مرحله سوم پای در بخش موسیقی دانشکده هنرهای زیبا نهاده و از دو استاد سنتی و مدرن، نورعلی خان برومند و محمد تقی مسعودیه، چیزهای بسیار آموخته و بعد در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ملی به کار پرداخته و همزمان نزد سعید هرمزی ستار نوازی خود را پیش برده است. محمد رضا لطفی از سال 1351 در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به کار پژوهشی در زمینه موسیقی بومی ایران پرداخته و از سال 1353 به عضویت هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبا در آمده و یکی دو سالی بعد گروه موسیقی شیدا را بنیاد نهاده است. او به یاری همین گروه و با همکاری خوانندگانی چون شهرام ناظری و محمد رضا شجریان توانسته آفریده های خود را آنگونه که میخواسته به اجرا درآورد. لطفی پس از انقلاب با گرد هم آوردن تعدادی از نوازندگان گروه های شیدا و عارف گروه تازه ای را با عنوان چاووش بنیان نهاده. ولی سرانجام چون بسیاری از موسیقیدانان شرایط تازه کار و زندگی را تاب نیاورده و 5-6 سالی بعد رهسپار ایالات متحده آمریکا شده و گروه شیدا را در آن دیار از نو سامان بخشیده است. محمد رضا لطفی در حال حاضر در شهر زوریخ در سوئیس اقامت دارد و همچنان در این سو و آن سوی جهان به برگزاری کنسرت می‌پردازد. به تکه ای از آفریده معروف لطفی به نام در کوچه سار شب که روی شعر درخشانی از ه الف سایه شاعر معاصر نهاده شده با صدای بلند شجریان گوش میکنیم.
عزیز
محمد رضا لطفی را باید از جمله موسیقیدانان سنتی به شمار آورد که میکوشند در عین وفاداری به ارزش‌های سنتی چشم‌اندازی نوآورانه به آفریده‌های خود ببخشند. این چشم‌انداز را در نواخته‌های او همانقدر می‌توان دید که در ساخته و پرداخته‌های او. لطفی خود میگوید پیش از آنکه آهنگی را بسازد هرگز فکر نمی‌کند که چه شیوه‌ای را باید به کار بگیرد، سنتی بسازد یا نوآورانه. روش و شیوه در همان جریان آفریدن به وجود می آید. نوآوری اگر در میان باشد، رابطه مستقیم با زندگی و ذهنیت آدمی دارد. چیزی نیست که از آهنگساز بیرون باشد، در درون خود اوست.
نوآوری بیرون از من نیست. من باید در وجود خودم و در زندگی شخصی خودم و رفتار خودم و زیست روزانه خودم باید در واقع نو شده باشم که بتونم یه چیز نو بیافریدم. ولی اگر فکر کنم که من دارم مثلا یه زندگی خصوصی و زندگی ذهنی خصوصی خودم در واقع داره در مادون تاریخ میگذره، خب وقتی که اون وقت میخوام بشینم به قصد به خاطر این که حالا گفتن نوآوری خوبه میخوام نوآوری بکنم، خیلی مزرم ها یه چیز خیلی مزخرفی به وجود میاد که ظاهرش نوآوریه ولی در باطنش هم نوآوری نیست هم هنر نیست. یعنی من فکر میکنم که هیچ هنرمندی زندگی خصوصیش و زیست زندگی اقلیمیش و زیست فکریش و فلسفیش در واقع اون هست که باید تغییر کرده باشه تا بتونه یک حرف نو بزنه. من فکر نمیکنم که هیچ هنرمندی در دنیا فکر کرده که امروز میخواد نوآوری کنه و تاریخ هنر رو عوض کنه و کار نو بکنه. خب خیلی میخواد نوآوری کنه، ولی مثلا اینکه خود اون آدم باید نو شده باشه. مثلا در ایران خیلی از افراد آهنگساز هستن که الان به ظاهر کار نوآوری نو داره میکنن، ولی وقتی باشون دو تا کلمه حرف میزنی، زندگی روزانه‌شون رو میبینی، برخوردشون رو به جهان میبینی، برخوردشون رو به انقلاب مخابرات میبینی، برخوردشون رو به این تمام ماهواره هستی میبینی، میبینی که اینا خیلی 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 سنتی تر از یه نوازنده ستاره هستن از نظر اندیشه و فکر.
بسیاری از موسیقیدانان سنتی به کارگیری سازهای غیر ایرانی را در ارکسترها و در اجرای آهنگهای ایرانی نمیپسندند. ولی تجربه نشان داده که گاه حضور این سازها در سازبندیهای اجرایی بر قدرت و جاذبه آهنگها میافزاید. محمد رضا لطفی اصولاً با به کارگیری سازهای غیر ایرانی در ارکستر مخالفتی ندارد، ولی میگوید نتیجه کار یعنی رنگ و بوی صدایی که از این سازبندی ها بیرون می آید مهم است.
نظر من هیچ اشکالی نداره. مسئله من اینه که نتیجه کار چیه. اگر نتیجه کار یک نفر در آلمان موسیقی ایرانی رو حالا یا در فرم وزیری یا در فرم به قول من التقاطی یا در فرم کلاسیک خودش، اگه یه آلمانی یا یه فرانسوی در بیرون این موسیقی رو گوش کرد گفت که این موسیقی موسیقی ایرانیه و من میفهمم که ایران صدای ایران میده، صدای عرب نمیده، صدای نمیدونم ترکیه نمیده، صدای بتهوون نمیده، صدای نمیدونم فرانسه نمیده، خب من میتونم بگم که اون هنرمند تونسته ملیت خودشو نشون بده. حالا دو تا چوب بزنه برای من فرق نمیکنه که 10 تا ساز غربی بذاره کنارش یا 2000 تا ساز حتی پاپ و جاز بذاره کنارش، اگر هنرمند تونست بیانی در بیاره که من احساس کنم که این کار دارش سرشت ایرانیه و ملیت منو نشون میده، فرهنگ منو نشون میده، چه اشکالی داره؟
محمد رضا لطفی بر روی شعر شاعران معاصر نیز آهنگ نهاده است که در این میان شاید بیش از همه روی غزلیات ه الف سایه کار کرده باشد. لطفی سبب این گرایش را در بار عاطفی و اجتماعی غزلیات سایه می‌بیند که حرف این روزگار را می‌زند و فوق‌العاده زیباست. و اما یکی از آهنگ‌های لطفی روی شعر داروگ از نیمایوشیج نشسته است که سرآغازی است بر یک رشته از کارهای انتشار نیافته روی نمونه‌های برجسته شعر نو. او خود با شما می‌گوید که چه کوششی به کار داده است برای سازگار ساختن موسیقی خود با شعر نیما.
وقتی که من داره رو شعر نیما کار میکنم، شعر نیما رو به عنوان یک شعری که فقط فرم و شکسته به صرف این که قافیه رو توش برداشته نگاه نمیکنم به نیما. نیما رو نگاه من اینجوری نیما رو نگاه کرد. نیما رو نگاه میکنم در تفکرش، اندیشش، زندگی خصوصی، زندگی تاریخی، زندگی هنریش و چرا این شعر گفته، در چه حالتی گفته، ارتباطش با شمال چی بوده، در وقت معنیش چیه، حال هوای اون، حال هوای امیری که اون در اون لحظه، در اون استیت، در اون فضای ذهنی که بوده و زندگی که میکرده داره چه اندیشه و چه فکری بوده. اینا رو من به اون باید اول متصل بشم، بعد میرم سر وقت اینکه خب حالا این دیگه جا شعر کوتاست، جا شعر بلنده، ولی به هر حال بلند و کوتاهی شعر مهم نیست، شعر باید شعر باشه اول، مهم نیست که حالا کوتاست یا بلنده یا دو تا کوتاه آورده دو تا بلند آورده، اون از باطن شعریش در اومده باشه، من اون شاعر بدونم اول، بعد اون ارتباط باش داشته باشم. نیما رو در واقع من اول اونجوری باش برخورد میکنم، بعد من میام میشیدم قالبش که عبارت از کوتاه بلند نمیدونم وزنشه نگاه میکنم. متاسفانه چیزی که در شعر نو خیلی این اشتباه کردن این بود که فکر کردن چون وزن شعر در واقع عوض شده، خب اومدن باز همون دو چهارم، همون شیش هشتم و خب که دو تا ریتم فقط تو ایران به متاسفانه از موسیقی اکثر عکس‌ها فهمیدن که این دو تا ریتم میذارن به زور، خب میخوان که در واقع مرغامین نیما رو آهنگ بسازن. خب طبیعتاً شعر اصلا با فضای دو چهارم شیش هشتم نمیخونه، خیلی طبیعی هم هست که نخونه. در واقع اگه در واقع پارتیتورش مثلا شما نگاه کنین، تمام و تمام میزانها در طول اجرا تا انتها مرتب میزانها عوض شده، سه چهارم از چهارتایی هست، شیشتایی هست، هفتایی هست، پنجتایی هست. من خودم رو درگیر نکردم ابتدای ریتم انتخاب کنم و شعر رو به زور قرار بدم وارد یه میزان فرنگی بکنم، سعی کردم اینم خود شعر نیما چه وزنی رو میطلبه از نظر موسیقی و اون وزن رو در واقع دنبال کردم. و همین دلیل وقتی شنونده گوش میکنه نمیفهمه که من چقدر این زمانها رو توش عوض کردم. خب اما وقتی ما اینو میخواستیم اجرا بکنیم برای ارکستر گلها کار خیلی سختی بود اجراش، برای اینکه مرتب این ریتم عوض میشد.
Oh,
نغمه ها و نغمه پردازان، کارنامه نغمه پردازی استاد محمد رضا لطفی در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. از جهان موسیقی به دنیای کتاب می رویم تا بررسی کتاب طلا در مصر را پی بگیریم در گفتگو با نویسندش. اخیراً کتاب طلا در مصر بار دیگر در تهران تجدید چاپ شد. از زمان نخستین چاپ به این کتاب در سال 1344 و در 37 سال گذشته، این کتاب بارها در اشکال مختلف تجدید چاپ شده است و خوانندگان بسیاری هم در میان دانشجویان ادب پارسی و هم در میان علاقمندان معمولی شعر، داستان و رمان ایرانی یافته است. بخش دوم گفتگوی نویسنده طلا در مصر و پیشگام نقد ادبی در ایران دکتر رضا براهنی را میشنویم با بهمن باستانی از رادیو آزادی.
یک کتاب، یک نویسنده.
هفته گذشته در نخستین بخش گفتگو با دکتر رضا براهنی به پاره نکات در کتاب طلا در مصر که اخیراً در ایران باز منتشر شده پرداختیم و بحث بحران رهبری در نقد ادبی را پیش کشیدیم که دکتر براهنی تصریح کرد که این بحث ناظر بر ژانرها یا انواع ادبی است و اصولاً مربوط به این فرد و آن فرد تولید کننده ادبی نیست. به گفته دکتر براهنی، انقلاب 57 مردم را به زمان و به روایت متصل کرده و به همین دلیل رمان شعر را کنار زده است. همین جابجایی را میتوان درون هر یک از انواع ادبی بازیافت. در شعر برای مثال هرچه میگذرد سبک‌های تجربه شده پیشین دستخوش تغییراتی میشود و شعر امروز به سمت گشودن فضاهای تازه ناگزیر کشیده میشود. اما این بحران در نقد ادبی و در انواع ادبی آیا سر بازی ایستادن دارد یا همچنان پایاست؟ ادامه سخن را از دکتر رضا براهنی بشنویم.
من معتقدم که این بحران هست و این بحران به این سادگی از بین نمیره و حداقل احتیاج داره به این که اون چه که در جهان دینامیک امروزی حتما باید تثبیت بشه و اون عبارت است از دینامیک بودن خود ادبیات. شما این دینامیزم ادبی رو در رمان روی هم رفته و در نثر بیشتر از شعر می‌بینید. کشش‌های انقلابی در جامعه، در بطن جامعه، نه در صورت بیرونی اون، یعنی در حکومت که ممکنه که انقلاب رو غصب کرده باشه، بلکه در داخل، یعنی در درون خود مردم. حرکت انقلابی مدام در حال تحرکه، حتی در جایی که خفقان وجود داشته باشه و انقلاب رو به ظاهر عقب زده باشه. اینجاست که شما سر و کارتون با روایت جهانه و روایت جهان پیرامونه و اینجاست که شما با انواع مختلف چیزها سر و کار دارید. مشخصه اصلی فرهنگ ما ناموزونی فرهنگی ماست، ناموزونی اجتماعی ماست با جهان غرب و همچنین با خودمون، و در این حال این ناموزونی رو بیشتر شما از طریق رمان و از طریق نمایش، هنوز نمایش مثلا به جایی به اون صورت نرسیده، گرچه 3-4 نفر مثلا فرض کنید که مخصوصا بیضایی و رادی تمام قدرتشون رو در این دوره نشون دادن برای نوشتن نمایش، ولی از صحنه محروم بودن، از تماشاچی محروم بودن. ولی در مورد رمان، نه اینکه حوزه‌اش نسبتا محدوده، مثلا 3000 تا چاپ میشه، 5000 تا چاپ میشه، 10000 تا چاپ میشه، این بیشتر خودشو در فرمی که ساده تره، فرمی که قابل وصول، قابل دسترسه، یعنی فرم فیلم اومده و خودشو نشون داده.
یعنی اگر نتیجه گیری بتونم بکنم از این صحبت شما، میتوان گفت که شرایط آزاد سیاسی در واقع فقط زمینه ایست تازه برای اینکه این بحران رهبری در ادبیات، در شعر و در هنر در ایران بتواند سمت حل شدن پیدا کنه.
این من نمیدونم اصلا سمت حل شدن این قضیه کمکی خواهد کرد یا نه. من این بحران رو بحران منفی نمیدونم، بحران مثبت میدونم. من معتقدم که این بحران یعنی انقلاب، یعنی انقلاب ادبی، و این اون چیزیه که من از سالها پیش، یعنی تقریبا از 20 سال پیش اشاره کردم که ما سر و کارمون با ادبیات و فرهنگ چند صدایی و حتی چند زبانی خواهد بود، به دلیل اینکه همه شروع خواهند کرد به نگارش. الان تا یه حدودی ما داریم میریم به طرف آزادی زبانهایی که در خفقان مطلق نگه داشته شده بودن، و این زبانها بعدن شروع خواهند کرد به بیان و صورتهای مختلف. یعنی زبان فارسی فقط نخواهد بود، بلکه زبان کردی و زبان ترکی، شاید مثلا زبان ترکمن، اینا ادبیات خاص خودشون رو خواهند داشت. و ایران به عنوان کشوری که از کثرت فرهنگی برخورداره مطرح خواهد شد، نه به صورت به اصطلاح یک نوع فرهنگ تک صدایی. اینه که این بحران‌ها هنوز به اصطلاح به اون نقطه تلاقی و اوج خودش نرسیده که فردا ما فکر کنیم که این بحران حتما حل شده، حل خواهد شد. به نظر من این بحران ادامه داره و صورت بیرونی و صورت درونی فرهنگ ایرانه که اون فرهنگ اتفاقا سبب خواهد شد که یک نوع طرح سیاسی جدیدی از مسائل به وجود بیاد. ما وقتی که مثلا در اوائل انقلاب با استالینیزم مخالفت میکردیم، همه فکر میکردن که ما میخواییم که حتما مثلا با هر نوع حرکت توده ها مخالفت بکنیم، در حالی که مسئله ای که اونجا اون تک صدایی وحشتناک وجود داشت و اجازه نمیداد، یعنی ما رو بازگشت میداد دوباره به اون گذشته. پیرمرد سالاری، ایدئولوژی پردازی به صورت به اصطلاح یک جانبه، یک طرفه و از بالا، خواه به هر صورتی، خواه به صورت دینی و خواه به صورت سیاسی، همه اینها بزرگترین لطمه رو به ما زده. ادبیات ما اومده نشون داده که یک نوع دموکراسی میتونه به وجود بیاد و این دموکراسی در رمان خودشو نشون میده، بدن اینکه آدم‌ها باید عادلانه در برابر هم قرار بگیرن، بد و خوبشم باید عادلانه و منصفانه در برابر هم قرار بگیرن تا بشه دربارشون قضاوت کرد.
حالا در این سه دهه گذشته های دکتر براهنی، نظرات شما درباره آثار برخی از شاعران که در همین طلا در مصر به ویژه آمده است، مخالفت ها و بحث های بسیاری هم برانگیخت، همونطور که تا حدودی خودتون بی تردید مطلع هستید، از جمله برخورد شما با موضوع تعهد و مسئولیت هنرمند و به طور مشخص شاعر، که مخالفت ها از این زاویه همیشه بوده است که در واقع با در نظر نگرفتن دموکراسی براهنی این سخن ها رو میگوید و این نظریات رو مطرح میکند. ببینید، من برای نمونه فقط یک چند سطر کوتاهی از طلا در مصر جلد اول رو اجازه بدین من بخونم و بعد ازتون میپرسم که آیا همچنان این نظر رو دارید شما یا اینکه نه. در صفحه 257 طلا در مصر آمده است: باید به صراحت گفت که ادبیات هرگز فقط به خاطر ادبیات نبوده است. ادبیات برای ارائه زندگی به وجود آمده است، نه برای ارائه خودش. و شعر که حادترین، عاطفی‌ترین، انسانی‌ترین و حتی بزرگترین فرم ادبی است، هرگز تنها برای ارائه فرم خودش، برای حفظ خودش به وجود نیامده است. به وجود آمده است تا چیزی به نام محتوا را که بر اساس تجربه‌های انسان در درون خود انسان و در بیرون از انسان، در اجتماع و در تاریخ و در طبیعت ساخته شده است، ارائه دهد. و اگر شعر فقط از نظر ادبی و از نظر زیبا کردن زبان ارزش داشت، باید شعر حافظ را فقط شاعران می‌خواندند و ما خوب می‌دانیم که چنین نیست. ببینید، من این پرسش رو به ویژه با تأکید چند سال اخیر شما بر زبان میکنم، که بارها شما استدلال کرده اید در مطالبتون، مقالاتون، که زبان نه تنها وسیله بلکه هدف است در شعر. بفرمایید.
هر شبت که اون چی که من در اون دوره گذشته گفتم دو تا صورت مختلف داشته. من هیچ وقت در اون دوره، یعنی در سال از سال 40 فرض کنید که تا سال 50-52-53، تعهد رو از تجدد هیچ وقت جدا نکردم. شما اگر نگاه بکنید به اولین مقاله‌ای که من درباره نیما نوشتم و در طلا در مصر اومده، در همون طلا در مصر کوچولوی 230-40 صفحه‌ای سال 44 هم اومده، من اونجا 4 تا مسئله رو عنوان کردم و و گفتم که اگر اون چهار تا مسئله وجود نداشته باشه، به نظر من یک شاعر نمیتونه شعر خودشو بیان بکنه. یکی از اونها مسئله به اصطلاح درک اینه که در چه زمانی زندگی میکنه، در چه مکانی زندگی میکنه و همه اینا هست. ولی یکی دیگه که از مهمترین اوناست اینه که با چه زبانی داره سر و کار پیدا میکنه و با چه زبانی مینویسه. و این به معنای زبان فارسی یا زبان ترکی یا زبان انگلیسی و فلان اینا نیست، بلکه زبانی که حتما زبان معاصر باشه. بعدها این در ذهن من اینها طبیعیه که شکل‌های مختلف دیگه‌ای پیدا کرده. من احساس کردم که ما تعهد رو چنان قوی گرفتیم که در واقع شعر در زیر بار تعهد عملا شانه خالی کرده و کنار کشیده و رفته اونور. این البته در شعرهای موفق ما به هیچ وجه اینطور نبوده. شعرهای موفق شعرهایی بوده که اون چهار تا ترکیب رو با همدیگه داشته و درونی کرده. اینجاست که تأکیدات من مخصوصا اخیراً حتی در مورد نسل‌های گذشته یه ذره فرق کرده. یعنی مثلا من فکر میکنم نیما و فرخزاد شعرهای بهتری هستند تا شاملو. میدونی؟ در حالی که در گذشته من یه مقدار از تأکیداتم روی این بوده که شعرهای شاملو بهتره. شاملو رو فکر میکردم که ادامه دهنده خیلی خیلی جدی کار نیماست. ولی بعدها من دیدم که بخش اعظم تقریبا دو سوم شعرهای شاملو در ارتباط با اینه که محتواست و بقیه چیزها هیچ کدومش ارزشی نداره جز اون زبان خاصی که من به کار میبرم و جز اون محتوای خاصی که من به وسیله این زبان بیان میکنم. اینجاست که ما شروع کردیم به تردید کردن در این که آیا شما میتونین بدون زبان شعر داشته باشین یا نه. بخش اعظم شعرهای شاملو به این صورت به صورت شعار حساب در اومد. اینجاست که
از اینجا های دکتر براهنی آدم دچار اشتباه دیگری هم ممکنه خب بشه و اون این است که الزاماً آیا هر شاعر خوبی میبایستی ادامه دهنده راه نیما باشد در شعر معاصر یا میتواند حتی نغمه دیگری ساز کند و به گفته شما 70% آثارش حتی ادامه دهنده کار نیما هم نباشد ولی در شعر معاصر جایگاه برجسته خودش رو داشته باشه و اصلا قابل قیاس با کار نیما یا پیروان نیما نباشد.
کاملا درست. این مثلا در مورد بخشی از کارهای شاملو کاملا درست. یعنی مثلا شاملو یکی از شعرهاییه که در واقع در اولین چیز اومده غیر نیمایی بودن خودش رو به رخ کشیده و از اینجا اتفاقا تشکل پیدا کرده ذهنش. من اینو در یه مقاله مفصلی که همین دو سه سال پیش نوشتم به اسم گفتمان دوشویگی در شعر شاملو، کلمه ای رو دوشویه رو از مولوی گرفتم، اسمشو گذاشتم گفتمان دوشویگی در شعر شاملو و نشون دادم که شاملو گفته من نیمایی نیستم، نیمایی مونده. گفته من اینجوری شعر نمیگم و اینجوری میگم، در حالی که بهترین شعراش شعراییه که از نظر خود او بهترین شعرها نیست. میدونین؟ یعنی در واقع بحران در درون شاملو، در درون شعر شاملو وجود داره. و اینجاست که شاملو بخش اجتماعی خودش رو مدام به رخ کشیده ولی بخش زبانسازی و بخش فردی خودش رو روی هم رفته مکتوم نگه داشته. ولی اینو باید در نظر بگیرین که زبان فارسی در شعر نیما، در شعر شاملو و حتی در شعر فرخزاد بیشتر بازنمایی تاریخی شده به جای این که به طرف شعر بیاد، به طرف شعر جدی بیاد. و این چیزیه که من به این قانع نیستم و با حفظ احترام گذشتگان و درگذشتگان باید بگم که شعر فارسی باید یک خط مشی دیگه‌ای رو در پیش بگیره و اون عبارت است از این که شما این زبان رو قطع نکنین، از سمبولیزم درونی فاعل و فعل و مفعول این زبان که در واقع استبداد نحوی این زبان هستش جدایی پیدا نخواهید کرد. در نتیجه زبان گذشته و زبان فرهنگ و سنت گذشته مدام به شما دیکته خواهد کرد که مثل گذشتگان عمل بکنید و همین دلیل قطع کردن این زبان به نظر من دستور کار آینده فرهنگ ایرانه. یعنی کلن استبدادی که در گذشته بوده، حتی استبداد به اصطلاح تک صدایی بودن خود شاعر در یک شعر، تک راوی بودن یک شعر، تک معشوق بودن یک شعر، همه اینها باید به هم بخوره تا اینکه ما یک جهانی درست بکنیم که در اون زبان بتونه نفس راحت بکشه. ممکنه که از این قطعه درست کردن در آینده یک نوع دستور زبان دیگهی، دستور زبان منظورم در شعر، دستور زبان شعر دیگهی به وجود بیاد، ولی ما باید ذهن شاعران جوان خودمون رو از این تکیه بر اتوریته هایی که در گذشته خودمون ساختیم، از اینها یه کاری بکنیم که نجات پیدا کنن و شروع کنن به بیان آزادانه اون چیزهایی که باید بگن. اینجاست که شعر به نثر گفتن، شعر به قطع قطع کردن وزنهای گذشته، شعر با تحریف ترادیسیون، با تحریف سنت و از بین بردن سنتهایی که پوسیده ترین چیزها هستن و دست و پای ایرانی امروز رو در زبان بستن، باید از اونها جدا بشه و بره به طرف یه جهان خیلی خیلی آزاد. هویت‌های گذشته رو درسته که باید درک بکنیم، ولی تیک پاره های اونا به ما خواهد رسید و ما در تیک پارگی هستش که بحران های امروز خودمون رو میبینیم، نه در یک پارچگی اونها. ما یک پارچه نیستیم.
حالا آقای دکتر براهنی، من در ادامه همون موضوع تعهد و مسئولیت میخوام اندکی بر سپهری مکس بکنیم که شعرهاش در بعد از انقلاب به ویژه نیمه دهه 60 تا نیمه دهه 70 خورشیدی به طور کم نظیری مورد استقبال در ایران قرار گرفت. شما در طلا در مصر او رو یک بچه بودای اشرافی خطاب کردین و مقاله‌ای دارید با این عنوان در طلا در مصر. علت استقبال از شعر سپهری به ویژه در بعد از انقلاب رو چی میدونید و آیا همون نظرات الان هم دارید؟
من یک مسئله رو خدمتتون عرض کنم که گفتن این حرفا که من الان خدمتتون عرض کردم، این به معنای غیر سیاسی کردن شعر نیست. بدن این که این کاری که من میگم خودش سیاسی ترین کارهاست. اولا بچه بودای اشرافی گفتن به سهراب سپهری اغلب یک نوع دهنکجی تلقی شده، در حالی که شما محتوای اون مقاله رو بخونین میبینین که من اتفاقا خیلی هم از سپهری در اون مقاله تعریف کردم. گفتن بچه بودای اشرافی نه توهین به بوداست نه توهین به سپهری، بدن این که بودا اولا خودش که پسر یک پادشاه بود و در قصر زندگی میکرد، در نتیجه در واقع اشرافی هم بوده. اگه ما به سهراب سپهری بگیم یک بچه بودای اشرافی، در واقع یک استعاره ساختیم برای سپهری از اون چیزی که در گذشته وجود داشته. این توهین نیست، بلکه مسئله‌ای که در سپهری برای من در اون زمان مطرح بود، هنوزم مطرحه، اینه که سپهری سطر به سطر و بند به بند شعر گفته و این مجموع رو نتونسته که به صورت ارگانیک بیان بکنه. آیا الان با این چیزهایی که من میگم شعر سپهری به شعر جدیدی که ما داریم صحبتشو میکنیم نزدیک میشه؟ نه. علتش اینه که شعر سپهری شعر ساده‌ایه، برعکس اون حالتهایی که آدمای دیگه به اون نسبت میدن و شروع میکنن به انواع مختلف تفسیرها. شعر سپهری غیر سیاسی ترین شعرهاست و همین دلیل معمولاً حکومتها، معمولاً بورژوازی از شعر سپهری خوشش میاد. هنوز هم دقیقاً همینطور. به نظر من کسانی که از شعر سپهری خوششون میاد به این دلیله که خستند از تاریخ معاصر و به همین دلیل همونطور که به دونخوان پناه میبرن، همونطور که به مهر بابا و باباهای دیگه پناه میبرن و یا اینکه گاهی به عرفان گذشته پناه میبرن و به درویشی پناه میبرن، به سهراب سپهری هم به همین صورت پناه میبرن.
با تشکر از دکتر رضا براهنی به خاطر وقتی که برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که چاپ دوم کتاب طلا در مصر سجلدی در 2150 صفحه در تهران توسط نشر زریاب منتشر شده است.
طلا در مصر، سنگ محکی برای نقد آثار ادبی معاصر ایران. گفتگوی نویسنده این کتاب رضا براهنی را میشنیدیم با بهمن باستانی از رادیو آزادی. اینک تازه ترین خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
در پی نتیجه دور از انتظار دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، رهبران سیاسی آن کشور حمایت خود را متوجه ژاک شیراک رئیس جمهوری ساختند. نتایج مقدماتی حاکی است که ژان ماری لوپن ناسیونالیست تندرو در دور دوم انتخابات در پنجم مه با ژاک شیراک روبرو خواهد شد. لئونیل ژوسپن نخست وزیر سوسیالیست که پیش از رأی‌گیری به عنوان رقیب اصلی ژاک شیراک مشاهده می‌شد، به نظر می‌رسد از جریان رقابت انتخاباتی حذف شده است. در همین حال، رهبران احزاب سوسیالیست و کمونیست با بیان اینکه لوپن باید از قدرت دور بماند، پشتیبانی خود را از شیراک اعلام داشتند. در حالی که لوپن از نتیجه دور اول انتخابات ابراز شادمانی کرده و موفقیتش را یک پیروزی برای مردم عادی فرانسه خوانده است، لئونیل ژوسپن خطرهایی را برای دموکراسی فرانسه مشاهده می‌کند.
Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui vient de tomber est comme un coup de tonnerre. Voir l'extrême droite représenter 20% des voix dans notre pays.
رهبران سیاسی اروپا نسبت به موفقیت ژان ماری لوپن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شدیداً ابراز نگرانی کردند. در پی انتخابات عمومی مجارستان، فرانس مادل، رئیس جمهوری آن کشور، روز دوشنبه گفتگوهای خود را با رهبران سیاسی مجار درباره تشکیل یک دولت جدید آغاز کرد. در انتخابات روز یک شنبه مجارستان، سوسیالیست‌ها بیشترین موفقیت را به دست آوردند و انتظار گسترده‌ای می‌رود که رئیس جمهوری آن کشور رهبر حزب سوسیالیست پتر مدگیسی را دعوت به تشکیل دولت جدید مجارستان کند. ویکتور اوربان نخست وزیر که دوره مسئولیتش رو به پایان است، به شکست در انتخابات اذعان کرده است. بر اساس نتایج مقدماتی غیر رسمی، حزب محافظه‌کار ویکتور اوربان نزدیک به 49% آرا را به دست آورده است. در مقایسه با سوسیالیست‌ها که 46% آرا را کسب کردند، حزب محافظه‌کار فیدس از ائتلافی با احزاب دیگر در پارلمان جدید برخوردار نیست و آرای کافی جهت تشکیل یک دولت اکثریت در اختیار ندارد. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اذعان کرد که سوسیال دموکرات ها در انتخابات استانی در ساکسونی آنهالت شکست تلخی را متحمل شدند. در رأی‌گیری روز یکشنبه در استان ساکسونی آنهالت آلمان، حزب سوسیال دموکرات گرهارد شرودر با کسب تنها 20% آرا در جایگاه سوم قرار گرفت. این در حالی است که حزب دموکرات مسیحی با بیش از 37% آرا و حزب کمونیست موسوم به سوسیالیسم دموکراتیک با بیش از 20% آرا به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم جای گرفتند. انتخابات سراسری آلمان 5 ماه دیگر در ماه سپتامبر برگزار می‌شود. معاون وزیر خارجه ایالات متحده ویلیام برنز روز دوشنبه با یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در مقر تحت محاصره وی در رام الله دیدار کرد. با این وجود یک مشاور عرفات محمد رشید اظهار داشت در این دیدار پیشرفت اندکی در حل رویارویی‌های نظامی دنباله‌دار با اسرائیل در کرانه باختری حاصل شده است. رئیس امنیتی کرانه باختری جبرئیل رجوب در یک کنفرانس خبری در رام الله گفت که برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان از سرگیری همکاری امنیتی غیر ممکن است. به گفت سیاست‌های آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امکان هر گونه همکاری را از بین برده است. نیروهای اسرائیلی به دنبال خروج از نابلس و بخش‌هایی از رام الله در روز یکشنبه همچنان مقر یاسر عرفات در رام الله و کلیسای مهد در بیت لحم را در محاصره دارند. در کلیسای مهد که گفته می‌شود زادگاه عیسی مسیح است، حدود 200 فلسطینی که بسیاری از آنها مسلح هستند، بیش از 20 روز است که پناه گرفتند. گزارش می‌شود در مرکز رام الله چریک‌های نقابدار فلسطینی، 3 فلسطینی را که به گفته آنها برای اسرائیل کار می‌کردند، هدف گلوله قرار دادند و یکی از آنها بر اثر جراحات خود درگذشته است. در همین حال گروه های مدافع حقوق بشر می گویند شواهد نقض حقوق بشر توسط نیروهای اسرائیلی در اردوگاه پناهندگان در جنین به دست آنها رسیده است. اخبار از رادیو آزادی ادامه می دهیم. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آغاز سفر خود به آسیای میانه بعد از ظهر دوشنبه وارد اشکاباد مرکز ترکمنستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در جریان سفر محمد خاتمی به اشکاباد، رئیسان جمهوری ایران و ترکمنستان ضمن دیدار و گفتگو پیرامون ارتباطات دو جانبه و مسائل منطقه چند موافقتنامه در زمینه توسعه همکاری‌های بین دو کشور امضا می‌کنند. محمد خاتمی در روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری در اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر در اشکاباد شرکت می‌کند. در اجلاس رهبران پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که اولین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر است، مسائل این دریا مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. محمد خاتمی روز دوشنبه اجلاس اشکاباد را گام مثبتی برای رسیدن به تفاهم مشترک در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دانست. به این موضوع خزر را بسیار مهم و پیچیده خواند و گفت تهران معتقد است که برای تعیین رژیم حقوقی متناسب دریای خزر باید با تفاهم به مسائل نگاه کرد. محمد خاتمی پس از ترکمنستان در ادامه سفر خود به آسیای میانه از قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و احتمالاً تاجیکستان دیدار خواهد کرد. در ژنو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد. این قطعنامه که مورد حمایت اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار داشت، از تهران خواسته بود از اعمال شکنجه جلوگیری کند، آزادی بیان را روا دارد و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی را خاتمه دهد. با این وجود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که 53 کشور آن را تشکیل می‌دهند، با 20 رأی مخالف در برابر 19 رأی موافق و 14 رأی ممتنع به این قطعنامه رأی منفی داد. سازمان کنفرانس اسلامی از کمیسیون حقوق بشر خواست که قطعنامه یاد شده را بیرون اندازد. نماینده پاکستان در کمیسیون حقوق بشر که به نام سازمان کنفرانس اسلامی سخن می گفت اظهار داشت حقوق بشر نمی تواند توسط به گفته وی قطعنامه های برخوردار از انگیزه های سیاسی به اهداف خود نائل یابد. پس از 19 سال این اولین باری است که قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به تصویب نمی رسد. با سخنگوی وزارت خارجه ایران مطالب منتشر شده اخیر در مورد مذاکرات تهران واشنگتن را قویاً رد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا آصفی روز دوشنبه مطالب انتشار یافته اخیر در روزنامه‌ها را شایعه خواند و گفت این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد. برخی مطبوعات در ایران طی روزهای اخیر مدعی شدند گروهی ویژه مأمور گفتگو با مقامات آمریکایی برای عادی سازی روابط تهران واشنگتن در قبرس شده بود. حمیدرضا آصفی همچنین در خصوص اقدام اخیر سنای آمریکا در لغو اعطای روادید به شهروندان برخی کشورها که واشنگتن حکومت‌هایشان را به حمایت از تروریسم متهم کرده است، این عمل را با گسترش پیوندهای علمی و فرهنگی میان ملت‌ها مغایر دانست و آن را نمایانگر دوگانگی در رفتار و گفتار مقامات آمریکایی با ملت ایران خواند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان به پایان این ساعت از برنامه می رسیم. همراه با همکارانم در این ساعت بهمن باستانی در لندن، بکتاش خمسپور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. Thank you.
نداره ما که دردم سبک باری نداره انو واجن که یارت خواب
چه بی